أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 89 از مباحث تفسیر سورة الفاتحه، تفسیر صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه. همچنان در بحث اهدنا الصراط المستقیم و نکاتی که جناب صدر متعلهین ذیل این آیه مرتبط با آیات و روایات دیگر، یکی از مسائلی که انشاءالله در خلال مباحث ملاحظه خواهید فرمود این است که جناب صدر متعلهین میخوان مسائلی که مرتبط با این بحث هست و در آیات و روایات آمده و ابهاماتی هم ممکنه با اون همراه باشه، اونها رو هم رفع ابهام کنه و مباحث رو حل و فصل کنه، و این از امتیازات جناب صدر متعلهین هست که بنا نیست که مسائل به صورت کلی گفته بشه و ازش رد بشی، بلکه همه مسائلی که به نوعی مرتبط است و ممکن است شبهه‌ای، ایرادی، مشکلی درش وجود داشته باشد یا امر متشابهی باشد که باید به امر محکمی برگردد، این مسئله رو در حقیقت دارن رعایت میکنن و به این مسئله به صورت جدی پرداختن. در خلال بحث آیت آینده این رو ملاحظه خواهید فرمود که مباحثی که مرتبط با سوره مبارکه فاتحه و آیه اهدنا الصراط المستقیم هست از منظر ایشون با چه دقتی میگذرد. صفحه 503 و فی المثل الصائر قفک خیر من سمین غیرک. خب مستحضرید که بحث در دامنه این مسئله بود که بالاخره انسان چگونه می شود که از صراط مستقیم ساقط می شود، ناکب می شود و در مسیر قرار نمی گیرد و نهایتا منتهی می شود به اینکه سعادتش را از دست بدهد و به فضای ملتهب شقاوت گرفتار گردد. خب اینا رو دارن بررسی می کنن. یه بخشی از این مسائل به مسائل به اصطلاح بنیادی انسان برمی گردد، به ذاتیات انسان برمی گردد، به هویت اصلی انسان برمی گردد و بخشی از اینها به مسائل کسبی و تحصیلی برمی گردد. این نکته قابل توجه است که به هر حال همه انسان‌ها یکسان نیستند. از یک جا گرچه همه انسان‌ها از آدم و حوا برخاستند، اما در مسیر شدن‌ها و تغییرات، چه تغییرات طبیعی که به لحاظ جغرافیا و تاریخ و نظائر آن پیش می‌آید و چه به لحاظ مسائلی که به جهت فطرت‌های ثانوی که برای افراد ایجاد می‌شود یا طبیعت‌های ثانویه که برای افراد ایجاد می شود، خب اینها زمینه هایی رو ایجاد می کند تا فرزندان و نسل های بعدی با همه این خصائص طبیعی و ماوراء طبیعی رشد بکنند. گرچه همه اینها هر چه که داشته باشند، بالاخره اون معیار اصلی را که برای مسیر درست و پیمودن مسیر درست هست رو خدا در وجودشون قرار داد و امکان ندارد که انسانی دارای فطرتی پست و نازل باشد و در این حال با یک معیار عدل الهی ناسازگار بوده و در مسیر باطل و شقاوت بخواهد حرکت کند. نه، این گونه نیست، بلکه همه اون چرا که برای انسان فراهم هست، اهم از جریان‌های مثبت و منفی از یک سو و تاریخی که برای انسان می‌گذرد، فضای اجتماعی که می‌گذرد، همه و همه از سوی دیگر، اینها علل معدند و در حقیقت زمینه سازند. اما اونی که باید در نهایت تصمیم بگیرد عقل و خرد انسان است که در کنار جریان وحی و رسالت و ولایت و امثال ذلک نشسته است. بله تردیدی نداریم که همه زمینه‌های انسانی یکسان نیست، برخی دارای خصتند و برخی دارای شرافتند، برخی از فطرت زنده الهی بهره‌مندند و برخی دیگر از طبیعت‌های ثانوی سیئه رنج می‌برند. اما در عین حال اینجور نیست که خدای عالم اون کسی رو که با فطرت اصیل الهی حرکت می‌کند و همچنین زمینه‌های خیر اجتماعی دارد، با اون انسانی رو که در یک فضای دیگری رشد کرده و طبیعت ثانوی براش فراهم شده و زمینه‌های خیر برای او کم و زمینه‌های شر برای او فراهم هست، یکسان داوری کند. گرچه برای همه انسان‌ها هم عقل از درون و هم وحی از بیرون مددکارند و همه این جریان‌هایی که در حد علت مؤده بناس کارسازی بکنند اونها رو راهبری میکنند، ساماندهی میکنند و عقل میتواند همه این موارد را در سایه وحی به درستی به سامان ببرد، ولو زمینه‌های خیر نباشد، ولو طبیعت ثانوی سیئه برای انسان فراهم آمده باشد. حالا ایشون فعلا دارن این دو جهت رو بازگو میکنند، هم جهت فطرت و طبیعت انسانی، هم جهت نظری و کسبی که برای انسان حاصل است. در ذیل این مباحثی که قبلا هم ملاحظه فرمودید و این بحثایی که الان اشاره شد، می‌فرمایند که مسئله هایی در عرب وجود داره که این مسئله ها نشان از این است که اگر انسانی در مسیر سوء و شر گام برداشت، این از ناحیه خودش هست، از جایگاهی است که خودش این اقدام را انجام داده، وگرنه اینطور نیست که از ناحیه حق سبحانه و تعالی چنین امکانی یا چنین فضایی براش ایجاد بشه که معاذ الله در مسیر باطل قرار بگیرد. مسئله معروفی است و فعل مسئله سائر، مسئله که جاری است در همه موارد، این است که قصوکه خیر من سمین غیرک. قص و سمین خب در حقیقت لاغر و چاق هستند، قص یعنی لاغر و سمین یعنی چاق، اما یک ضرب المثل است که در ارتباط با بد و خوبها، خیر و شرها، زشت و زیباها، لاغر و چاقها به کار می رود. می فرماید که قصوکه خیر من سمین نقیرک، یعنی اگر تو خودت روی پای خودت بیستی و جریانهایی که به خودت مربوط است رو در حقیقت بتونی مدیریت بکنی، ولو کم باشه، ولو ناچیز باشه، ولو به تعبیر قص و لاغر باشه، اما اگر بخواهی به دیگران که چاق هستن و توانمندن و ثروتمندن و امثال ذلک بنگری، اون برای تو مفید فایده نخواهد بود. قصوکه یعنی کم تو خیر من سمین غیرک، بهتر است از زیادی دیگری و غیر تو. خب فمن اساء عمله، کسی که عملش خوب نیست و اخطأ فی اعتقاده، و در مقام باور و اعتقاد هم خطا دارد، در حقیقت این چنین فردی فإنما ظلم نفسه بظلمة جوهره و سوء استعداده و کان اهلا للشقاوه ينادي على لسان الحال. خب اون انسانی که معاذ الله یک همچنین طبیعت ثانوی برای خودش ایجاد کرده و جوهر وجودش رو ظلمانی کرده و استعدادهایش رو به سمت سوء و بدی سوق داده، خب چه این انسانی اهل شقاوت است و اگر به خطا رفت و به مسیر ناسواب قد افتاد، این نبود کسی رو ملامت بکنه، بلکه باید خودش رو ملامت بکنه که با دستان خودش و با اقدامات خودش به این فضیعت بار مبتلا شده است. یه ضرب المثل است در عرب، این است که یدا که او کتا و فوکه نفخ. همونطوری که در پاورقی آمده این مثل رو توضیح دادن که یه شخصی تو جزیره زندگی میکرد و میخواست به جایی بره، آمد یه کشتی کوچکی رو با دستان خودش درست کرد و بادبانی هم داشت و باد هم درش کرده بود به اصطلاح، اما محکم کاری نکرد، سفت و محکم بادبانها رو نبست یا باد مناسبی در این قرار نداد و این وقتی وسط این جد رودخانه یا دریا و امثال ذلک افتاد، خب امواج این رو به این طرف اون طرف زد و طبعا این سوغاق و این کشتی کوچیک داشت میشکست و اون شخصا داشت غرق میشد. اون دیگری که در ساحل بود به او گفت که یدا که او کتا و فوک نفخ، ما کسی را ملامت نکن، از کسی هم کمک نخوا، تو خودت با دستان خودت چنین کشتی و چنین زقی رو و مثلا کشتی کوچیک و فردی رو در حقیقت ساختی و درش فوت کردی، باید محکم فوت میکردی یا فوت بیشتری میکردی و محکم میبستی، حالا که این هست کسی رو جز خودت ملامت نکن. این یه ضرب المثل است. در این رابطه میگن اگر کسی بر اساس سوء سریره حرکت کرد و در اقدامی نامناسب به سمت گناه و معصیت رفت، این انسان کسی را جز خودش ملامت نکند. فإنما ظلم نفسه بظلمت جوهره و سوء استعداده و کان اهلا للشقاوه ينادي على لسان الحال، که این انسان که اهل شقاوت شد ندا میدهد بر لسان حال که مهلا فیدا که او کتاب فوک نفخ. خب اونچه که باعث می شود چه این انحرافی برای انسان ایجاد بشود و انما قصر استعداده و ازلم جوهره، چرا؟ لعدم امکان کونی احسن مما وجد کما لا یمکن ان یحصل من اعمل قلب البصیره. خب همونطوری که از یک انسانی که کور دل است بصیرت انتظار نیست، انسان کوردل هرگز نمیتواند حقایق رو ببیند و مشاهده بکند، اون انسانی که در حقیقت استعدادات درونی خودش رو کور کرده و زمینهای خیر رو در خودش از بین برده است و جوهر وجودیش را مظلم و تاریک قرار داده است، چه این انسانی دیگه بهتر از این نمیتونه دست در بیاره و اون چه که از او ساخته است همینه. از کوزه برون تراود آنچه که دروست. وقتی انسان وجودش را و فطرتش را مظلم و تاریک قرار داد و زمینهای خیر و سعادت رو در خودش از بین برد، دیگه چه انتظاری است که در امر خیر بتواند اقدام کند؟ کما لا یمکن ان یحصل من اعمل قلب البصیرتو و ان یلد القردو انسانن و انیل دل قردو انسانن فی احسن سوره و اکمل سیره. آیا انتظار می رود که یک بوزینه انسانی را متولد بشود که در بهترین صورت و کاملترین سیرت است؟ این یک امر ناشدنی است. نمی شود که یک قرده و بوزینه مولد انسانی باشد که صورتن و سیرتن در احسن و اکمل وجه بخواهد باشد. به هر حال اینا شواهدی است، نمونه هایی است، مثال هایی است که این زمینه را میخوان در انسان بیان بکنند که ای انسان اگر معاذ الله اهل شهوت شدی و استعدادهای درونی خودتو در حقیقت به اصطلاح نادیده گرفتی، برای این است که زمینه های خیر رو خودت با دستان خودت از بین بردی و کمال رو و کمالیابی رو در خودت میروندی. این مطلب رو از این آیه میخوان استفاده بکنن. به هر حال همونطور که عرض شد آیات مرتبط و مربوط رو بایستی که در این رابطه حل و فصل کرد و وقتی محکماتی در این بین داریم باید این متشابهات را به محکمات برگردانیم. حق سبحانه و تعالی در سوره مبارکه هود آیات 118 و 119 می‌فرماید که ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجن و الناس اجمعین. خب این سخن بسیار سخن سنگینی است، بسیار سخن درشتی است که خدای عالم این گونه جهنم را از جن و انس بخواهد پر بکند. چه می شود؟ چگونه به این صورت می شود که جن و انس جهنم را پر کنند؟ آیا انسان ها این گونه به شقاوت افتاده اند و از سعادت دور مانده اند که اهل جهنم بشوند؟ می فرمایند بله، وقتی انسان ها در زمینه های اختلافی وارد شدند و این اختلاف برای اونها عذاب شد. یک وقت اختلاف رحمت است برای اینکه از این اختلاف افراد استفاده می کنند و این اختلاف مثل اختلاف شب و روز، مثل اختلاف علم و لذت و نظائر آن برای اهلش بسیار مفید و سودمند است. اگر فرمود شب و روز اختلاف دارند برای اینکه و جعلن نهار معاشا و جعلن لیل سکنا، خب هر کدام از اینها در حقیقت به رغم اختلافی که دارند هر کدام منافع و فوایدی دارند که اهل عقل و تدبیر این اختلاف را اختلاف رحمت می دانند. اما یه وقت هست که این اختلاف اختلاف عذاب می شود و لایزالون مختلفین، همواره در حال جنگ و تنازع و نزع قدرت و کشمکش و نظائر این هستند. البته اگر رحمت الهی شامل بشود این اختلاف برطرف خواهد شد، اما اگر این اختلاف واقعا رو در روی رو ایجاد بکند، تنازع را که خدا در قرآن فرمود فلا تنازع و تفشل و تذهب ریحکم، از اون قسم باشد، این طبعا عذابی بیش نخواهد بود. ولذالک خلقهم، برای رحمت الهی اینها رو خلق کرد. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجن و الناس اجمعین. خب سخن خدا و کلام خدا سخن پایانی است، هیچ سخنی بعد از سخن حق سبحانه و تعالی معنا ندارد. او فصل همه اختلافات، خصومتها، تنازعات و کشمکش‌هایی است که در بین افراد وجود دارد، اما حق سبحانه و تعالی این رو به خیر پایان می‌برد. می‌فرماید که و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. خب اینجا در حقیقت در این پاراگراف دقت بفرمایید، جناب صدر متعلین دارن جمع‌بندی می‌کنن که مسائل جوهری و ذاتی چگونه خواهد بود، مسائل کسبی و تحصیلی چگونه خواهد بود و انسان در سایه این دو جهتگیری باید چه مسیری رو در حقیقت طی کند. و بالجمله تفاوت الخلق فی الکمال و النقص یا و السعادت و الشقاوه، تفاوت خلق در چیه؟ چرا عده اهل کمالند و عده ناقصند؟ چرا عده اهل سعادتند و عده شقیند؟ چرا؟ این به دو امر برمیگرده، اما به امور ذاتیت جوهریه یک، و اما به امور عارضت کسبیه به واسطت الاعمال و الافعال دو. این دو تا جهت باعث می شود که انسان ها متفاوت باشند و از یکدیگر تفاوت های در کمال و نقص و سعادت و شقاوت پیدا بکنند. فل اختلافو به حسب الامور ذاتیه، اگر ما اون منشأ اختلاف را امور ذاتی بدانیم، خب اینجا به محض عنایت الالهیه المقتضیه لحسن ترتیب و فضیلت النظام، بله این خصلت ها هست، این خصلت ها هست، این سوء سریره ها هست، این به اصطلاح شرور نفس هست، اینا وجود دارد. اما این ها معناش این نیست که اون انسانی که این ویژگی ها را دارد لزوماً هم به یک اهل شهوت منتهی بشود. نه، اینها زمینه های شرور و آفاتند، همونطوری که اگر عده زمینه های خیر و سعادت داشته باشند، استعدادهای فوق العاده ای داشته باشند و حتی اساتید مربیان، ولی اگر احیانا اینا را توجه نکنند ممکنه که چه بسا در مسیر زلالت و قبایت قرار بگیرند. و بالجمله تفاوت الخلق فی الکمال و النقص و سعادت و شقاوه به دو امر برمیگرده، اما به امور ذاتیت جوهریه و اما به امور عارضت کسبیت، که از طریق اعمال و افعال این کسب و تحصیل حاصل می شود. بنابراین فل اختلاف و به حسب الامور ذاتیه، اگر منشأ اختلاف افراد و تفاوت انسان ها به حسب امور ذاتی باشد، این خب طریقت فقط و فقط به محض عنایت الهی برمی گردد که خدای عالم میخواد نظام احسن ایجاد بکنه، بد و خوب باید با هم باشن، زشت و زیبا باید با هم باشن، خیر و شر باید با هم باشن. اما معناش این نیست که این خیر تعیین شده است و این شر تعیین شده است. نه، چه بسا در منبت خیر شری بروید و در منبت شر خیری رشد بکند. فل اختلاف و به حسب الامور ذاتیه به محض عنایت الالهیه المقتضیه للحسن ترتیب و فضیلت الالتزام، و لیس منشأ الاشکال اصلا، و این اختلاف منشأ اشکال هرگز نمیتونه باشه، برای اینکه اینها زمینن، اینها حیثیت های استعدادی هن و علل معدن، اینها نمیتوانن تعیین کننده باشن برای انسان. و لیس این امور ذاتیه منشأ الاشکال اصلا کما علمت، یعنی لیس اختلاف به اصطلاح این امور ذاتی ها، این اسم لیس اختلاف به حسب امور ذاتی است منشأ الاشکال اصلا کما علمت. خب این بخش اول که این تفاوت ها از ناحیه ذوات و جوهر انسان ها بخواد باشد. اما به حسب العوارض اللاحقه فهیه، بله، اگر کسبی شد، اگر تحصیلی شد، البته فهو و من اللوازم و تبایع الحاصلت به مصادمات الاسباب و کل آفت و شر که یلحق الشیء به سبب امر خارجی اتفاقی فلیس من ما یدوم علی بل یزول به زوال سببهی و سیعود الشیء الی ما کان علیه اولا من طبیعته الاصلیه. خب اگر منشأ تفاوت و اختلاف امور کسبی، امور تحصیلی شد، اما به سبب العوارض اللاحقه، خب فهیه این عوارض من اللوازم و تبایعی است که حاصل است در سایه مصادمات اسباب، یعنی وقتی اسباب و علل با هم تنازع میکنند و به تضادی بر میخورند، البته این عوارض لاحقه عارض میشود و کل آفت و شر که یلحق الشیء به سبب امر خارجی اتفاقی فلیس مما یدوم علی. این نکته هم قابل توجه است که امور کسبی و تحصیلی اینها ادامه دار نیستند، دوام و بقای برای اینها نیست. به هر حال یک فترتی، یک دوره‌ای ممکنه بیان و بعد برطرف بشوند. بله، می‌فهمند که فلیس مما یدوم علیه، اینها اموری نیستند که دوام برشون باشه، ولی یزول، و این امور به اصطلاح لاحقه به زوال سبابهی و سیعود و شیع و الی ما کان علیه اولا. اگر الان هم بر اساس عوارض کسبی و مباحث لاحقی یک طبیعت ثانوی ایجاد شده است، این دوام ندارد، بلکه چه بسا برگرده به همون طبیعت اولی خودشون انسان. بله، فلیس من ما یتوم علی بل یزول به زوال سببهی و سیعود و شیعو را ما کان علی اولا من طبیعت الاصلیه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه از الاسباب الاتفاقیه غیر دائمتن ولا اکثریت الوجود، اینها که دائمی و یا همیشگی یا اکثری الوجود نیستن که، بلکه اینها عارضی هن، امتحانات الهی هن و عللی هستن که برای آزمون و وضعیت نهایی انسان تعیین شدن. اللهم الا ان ينقلب طبیعت الشیء الى طبیعت اخرى. بله، معاذ الله، مگر اینکه این امور عارضی و لاحقی اونقدر در وجود انسان نفوذ کنند، مستقر بشوند، پایدار بشوند که بتوانند دیگه ثابت بشوند، خب البته چنین وضعیتی طبیعت ثانوی ایجاد میکنه و این بایستی که با یک نوع درمان دیگری مسئله حل بشه. فیکون هذه الثانیه طبیعتا اصلیه، دیگه اون اولی که بوده کنار میره و این طبیعت ثانیه به عنوان فطرت ثانوی حاکم میشه. ولی کلام و فیها عائد من ان ما یکون عارضا قریبا لها یزول عنها بسرعت فعلم من هذا ان اکثر احوال الشیء الخیر و السلامه و العافه و الشر من النوادر اتفاقیه و اما حدیثو. بله، بفرمایند که بحث در این طبیعت ثانیه مطلبی است که برمیگرده به این که انما یکون عارضا قریبا لها یزول و قریبا لها یزول عنها بسرعه. این مطلب در ارتباط با طبیعت ثانوی وجود داره که اینها عرض غریبن، نه عرض ذاتی و نه عرض غریب به من با قاف، بلکه اینها عرض غریبی هستن که از طبیعت و نفس انسانی به سرعت زائل می شود. از مجموع اون چرا که گفته شد این معنا نتیجه می دهد فعلم من هازا که ان اکثر احوال شیعه الخیر و السلامه. این مواردی که احیانا برای انسان پیش میاد، یا در تاریخ یا در جغرافیا یا در امثال ذلک، اینا همه و همه زمین ساز یک به اصطلاح وضعیتی برای انسان هستند که انسان در سایه عقل و خرد از یک سو، وحی و الهامات غیبی از سوی دیگر، میتواند از دست این جریان ها نجات پیدا بکند و به اصطلاح صاحب نجات برسد. و اینجور نیست که به اصطلاح اکثر احوال یا همیشگی حالت بر اساس چنین عوارضی بخواد بگردد. فعلم من هازا که ان اکثر احوال شیء الخیر و السلامه و العافت و الشر من النوادر الاتفاقیه. اگر بناس اینها مستقر بشن، ثابت بشن، طبیعت ثانوی پیدا بکنن، اینا هست، قابل انکار نیست، ولی بسیار بسیار نادر است. اما نوع کسانی که مبتلا می شوند و جریانهای سو اونها رو گرفتار می کند، این قصهشون دائمی نیست، اکثری نیست، بلکه ملحق به دریای طبیعت اولیه می شوند. و اما حدیث الانتقام الالهی بالغضب و العقوبات دائمه للکفار فسیأتی کلام فیه. خب یه بحثی هم در اینجا اهل کلام دارن، اهل تفسیر دارن، با اون مسئله عقوبت دائمی الهی است. آیا انسان ها اگر به چنین وضعی مبتلا بشون، خدا ناکرده، و این طبیعت ثانوی نافذ شد، رسوخ پیدا کرد و سراسر وجود انسان رو گرفت، آیا این در چه حالتی خواهد بود و برای همیشه این انسان معاقب و معذب است. این میفرمایند که انشاءالله در یه بحث دیگری ما این رو طرح میکنیم و راجع به سخن میگیم. و اما حدیث الانتقام الالهی بالغضب و العقوبات الدائم للکفار، که در قیامت خدای عالم کفار را این جور عذاب و عقوبت میکند، اینها چجور بایستی مسائلشون حل و فصل بشه؟ اگر به فطرت اولیه بخواد برگرده، خب این قصه طبعا دیگه نیازی به ازلیت در عذاب و دوام در عذاب که نیست. اما اگر احیانا اتفاقاتی برای انسان افتاد و عوارضی لاحق شد که انسان نتواند بعضا برخی از کارها را انجام بده، ولی اینها موقت هست و ندائمی. و اما حدیث الانتقام الالهی بالغضب و العقوبات الدائمه للکفار، راجع به این انشاءالله در تحقیق قوله تعالی بحث خواهیم کرد که غیر المغضوب علیهم، که انشاءالله در جلسه بعد هم به این نکات بیشتر توجه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.